مبحث رجعت، پاسخ به اشکالات وارده بر رجعت، جلسه اول.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنه الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. در بحث رجعت، پس از اینکه اثبات رجعت شد از قرآن کریم و روایات و مواردی که در حاشیه بحث رجعت وجود داشت برای عزیزان مورد بررسی قرار گرفت و در چند جلسه تقریبا به طور نیمه تفصیلی موارد رو بیان کردیم، اکنون می‌خواهیم که در این جلسه اشکالاتی که به بحث رجعت مخالفین رجعت وارد کردند و سوالاتی که پیرامون بحث رجعت مخالفین این عقیده و این بحث طرح کردن، اون اشکالات و اون سوالات رو به یاری خداوند متعال پاسخ بدیم و ببینیم که آیا این اشکالات و سوالاتی که در ارتباطش اینها تو تفاسیر کتب دیگر مطلب نوشتن و بر علیه شیعه تاختن، آیا اینها درست هست، درست نیست، وارد هست، وارد نیست، آیا سوالات اینها پاسخی داره، پاسخی نداره، و اینها میدانی رو که در واقع باز دیدن و فضا رو باز دیدن بدون اینکه بنشینن در یک جلسه مناظره ای سوال خودشون رو مطرح کنن، پاسخ بگیرن، بدون این کار یک طرفه به قاضی رفتن و شیعه رو با اعتقاد داشتن به رجعت در اون محکمه ای که خودشون این محکمه رو در واقع تهیه دیدن اونجا محکوم کردن شیعه رو. ما این اشکالات رو به صورت عمده که از سابق وجود داشته الان هم متاسفانه مطرح می کنن و می بینن که بعضن در بعضی از جاها پاسخ دهندهی هم مثلا در مقابلشون نیست، یه مقداری غرور اونها رو میگیره، مغرور میشن به حرفهای خودشون و تصور میکنن که حرفهای صحیح و درستی دارن میزنن. ما یک به یک این اشکالات رو بررسی میکنیم، ممکنه بعضی از اشکالات اینها را هم ما در این قالبی که میخوایم مطرح کنیم طرح نکنیم، لیکن اون اشکالات دیگر هم مانند اینها شما بدونید که همه پاسخ داره و به نظر من اگر ما پاسخ این اشکالات رو بدانیم، اون اشکالات دیگر هم ممکنه چند تایی باشه فرضاً ما تو این بحثمون مطرح نکنیم، اون اشکالات هم از رو همین ها به راحتی میشه پاسخش رو در آورد و به اونها ارائه کرد. اما اشکال اولی که بعد از این همه بحث ها پیرامون رجعت که ما تعداد کتبی که راجع به رجعت هم نوشته شده بیان کردیم و خودمون هم اینجا تو این چند جلسه که بحث کردیم به طور بسیار بسیار فشرده مطلب رو بیان کردیم، اینها اولین اشکالشون این هست که آقا ما دلیلی بر اثبات رجعت نداریم. ارجاع میدیم این عزیزان رو و این کسانی که این اشکال رو میکنن و این در واقع مخالف این قضیه هستن، از این منظر دارن نگاه میکنن، ارجاع میدیم اینها رو به اون نوارها و سیدی هایی که ما تو این چند جلسه صحبت کردیم و اثبات کردیم که رجعت نه تنها وجود دارد بلکه در اقوام و ملل پیشین هم وجود داشته و اینو قرآن کریم اثبات کرد، راجبش صحبت کرد، در روایات و احادیث هم که مطلب رو آوردیم به اندازه کافی و بر روی اون مطالب صحبت کردیم. البته اینجا یه چیزی هست، کسانی که میان میگن ما دلیلی بر اثبات رجعت نداریم، در مقابلشون چون مردم عوام هستن این حرف رو میان میزنن، اما اگر بدونن کسی در مقابل اینها هست که پاسخ دهنده هست و تو این مطلب وارده، خیلی جاها من دیدم، حالا نه در ارتباط با رجعت، در ارتباط با مسائل دیگر هم اینها نمیان صحبت بکنن. شما دقت بکنید تو این ماهواره ها همیشه یک طرفه، توی ماهواره ها یک نفر رو میارن، حالا چه ماهواره های مثلا مبتذل باشه، چه ماهواره های غیر مبتذل که در اختیار وهابیت هست از طرف سعودی تغذیه میشن، اینها میارن افراد رو برای مناظره، یک طرفه اینها میان هرچی دلشون میخواد میگن و میرن، یعنی تخلیه میکنن خودشونو در واقع و اون کینه درونی که دارن بروز میدن، کسی رو نمیبینن که جلوی اینها باشه که اینها پاسخ دهنده باشه. توی حالا غیر از ماهواره ها، توی عرض به خدمتتون که فامیل، اقوام، خیشان، دوستان در محیط کسب، در محیط دانشگاه ها، در محیط های دیگه هم تا اونجا که من رفتم، تو محیط دانشگاه ها، تو محیط عرض به خدمتتون که غیر دانشگاه حوزه فلان اینا دیدم، اگر کسی میاد صحبتی میکنه، جایی صحبت میکنه و حداقلش میره اینو میبینه، یعنی آدمی نیست که به این اندازه نادان باشه، میره میبینه جایی صحبت میکنه که ببینه پاسخ دهنده وجود نداشته باشه، اگه پاسخ دهنده وجود نداشته باشه صحبت خودش میکنه و خودش رو تخلیه میکنه، ولی اگر بدون پاسخ دهنده وجود داشته باشه اصلا این اشکال مطرح نمیکنه. یک شعری هست که واقعا شاعرش خیلی قشنگ گفته این شعر رو، جالب هست که میگوید که مهر درخشنده که پنهان شود، شب پره بازیگر میدان شود. منظورش این هستش که وقتی که اون فردی که دانشمند هست، با سواد، دانا هست توی یک مسئله، این فرد نباشه در یک جایی، یک کسی که بخواد خوش رقصی بکنه و مطلبی رو بگه که در واقع موافق با عقیده اون فردی که آدم دانا و واردی هست، اون رو اونجا شروع میکنه عنوان کردن، از نبود این فرد استفاده میکنه، در واقع سوء استفاده میکنه. این مطلب اول. پس این که گفته بشه که آقا ما همین بیا میگه آقا دلیلی بر اثبات رجعت نداریم، این که ما قبلا صحبت کردیم، ولی یک جاهایی هست ماشاءالله، نه در این قضیه، در هر قضیه‌ای که طرف میاد همین جوری، مثلا یک رفت راجب نبوت، راجب خدا، راجب پیغمبر، راجب امامت، راجب هر چی، قرآن مثلا صحبت میکنه، میگه آقا همچین چیزی ما نداریم، مثلا اصلا امام زمانی وجود نداره، و ما در یک آن که وقتی طرح میکنن، یک طرح نقضی است، طرحی که نیست، یعنی سوالی نیست، اشکالی نیست که دنبال قضیه حلی باشن اینها. برای نقض اینها یادتون باشه که شما باید نقضی برخورد کنی. یک نفر که میاد فعل بداهی یک همچین چیزی میگه بدون اینکه دنبال پاسخش باشه و میخواد یه تخلیه‌ای بکنه خودشو بره، ما باید بگیم که آقا ما در اینکه شما از این پدر و مادر که الان هستن و شما رو فرزند خودشون میدونن، ما یقین نداریم که شما از این پدر و مادر باشی و شناسنامه شما رو جعلی میدونیم و این رو ما هم دلایلی داریم بر اثبات این قضیه. حالا نمیخوام بگم در این زمینه بشینیم بحث بکنم، میخوام بگم نقضی صحبت کردن کاری نداره، خیلی ساده است. خب تا طرف بره شناسنامه‌شو بیاره و ثابت بکنه آقا جعلی نیست و این من فرزند این پدر مادرم، اونم خودش زمانی میبره به هر حال. نقضی صحبت کردن کاری نداره واقعا. میتونیم بگیم آقا شما جزء شیرخوارگاه آمنه بودی، پدر مادر شما رو گرفتن بزرگ کردن، برات شناسنامه کردن، ولی واقعا فرزند اینها نیست. حالا تا بره مثلا دی ان ای میخواد بده یا مثلا آزمایشی که فرزند عرض به خدمتتون که ثابت کنه که این فرزند این هست، مثال دارم میگم، به هر حال نقضی صحبت کردن کاری نداره، خیلی ساده است. این که حتی هر برسه کسی بگه آقا ما دلیل بر اثبات رجعت نداریم بعد این همه کتاب که نوشته شده، خب این همونیه که ما بهش میگم آقا شما فرزند این پدر و مادر نیستی، باید بگردی پدر و مادر اصلی خودتو پیدا بکن. اینها نقضی صحبت کردنه و جواباش همین است که عرض میکنه. دوم، ادعای آمدن میگن که آقا چه کسی تا به حال دیده که مرده ای زنده بشه. اینم خیلی جالب هست، اینم تو کتب نوشتن، وهابیت هم اینو زیاد تبلیغ میکنه که چه کسی تا حالا دیده که مرده ای زنده بشه. اولا این رو داشته باشید که ندیدن این که کسی مرده ای ندیده که کسی مرده ای زنده بشه، ندیدن چیزی دلیل بر عدم وجود اون شی نیست. اینا حتی فلاسفه هم که خیلی تو خیلی چیزا انقلت دارن، این مطلب رو عنوان میکنن که نبود، ندیدن چیزی دلیل بر عدم وجود شی نیست. مثلا ما عقلم نمیبینیم، یه وقتی که از این پزشکای انگلیسی خیلی هم پزشک ماهری بود، حالا نمیخوام اسمش هم بیارم، یه وقتی خیلی چون مهارتش زیاد بود و تحویلش میگرفتن غرور بهش دست داده بود و من گفتش که آقا به نظر من این خدایی که مسلمان ها میگن وجود نداره، برای اینکه من گفتم پس شما به چی اعتقاد داری؟ گفت من هر چی که زیر این تیغ جراحیم باشه به اون اعتقاد دارم، من میبینم اون رو به اون اعتقاد دارم، به چیز دیگه اعتقاد ندارم. اعتقاد یکی از دانشجوها اونجا بلند شد و بهش گفته که شما عاقل هستی؟ گفت بله بنده عاقل هستم. گفت که عقل شما زیر تیغ جراحی تالا اومده که ببینی؟ گفت که نه. گفت پس شما بی خود میگی که عاقل هستی، عقل نداری و شما عقل شما رو نمیبینی، خودت هم تازه زیر تیغ جراحی این عقل رو لمس نکردی و حس نکردی. حالا اگر کسی آمد گفت آقا ما تا به حال ندیدیم مرده ای زنده بشه، ندیدن دلیل بر عدم وجود شی نیست، یعنی عقل ما نمیبینیم، ما الکترون هم نمیبینیم، نوترون هم نمیبینیم، هسته مرکزی اتم هم نمیبینیم، مولکول ها هم حتی نمیبینیم، دلیل بر عدم وجود اینها هیچ کدوم نیست. خیلی از جالب اینجاست که خیلی از اماکن و شهرهایی که برای ما تو کتابهامون نوشتن که ما میخونیم اینا چقدر مساحتشونه، چقدر جمعیت دارن، اصلا در عمرمون ما ندیدیم اینها رو و نرفتیم که ببینیم اینها رو، ولی یقین بر وجود اینها داریم. خب این که یک حرف خیلی بچگونه ایست که اگر حالا کسی گفتش که آقا ما ندیدیم مرده زنده بشه، دلیلش در واقع دلیلی نداره برای این ادعا، یک حرف ما بهش میگیم خیلی همچین به قول معروف عوامانه بهش میگن عبدوخیاری، یعنی خیلی شله، ادعای خیلی شلوولیه. ادعای دیگه آمدن میگن که مگر امکان دارد مرده زنده بشه و تا کنون که علم این همه پیشرفت کرده هنوز نتوانسته مرده ای رو زنده بکنه. اینجا البته اشکالیه خورده، میتونه که جوندارتر باشه. پاسخ این رو دقت بکنید که من عرض میکنم به درد خیلی جاهای دیگه هم میخوره. گفته میشه که آقا مگر امکان داره مرده زنده بشه، این قسمت اول اشکال و سوال اینها هست. در جواب میگیم که بله، ما اعتقاد نداریم که ما میخواهیم مرده ای را زنده بکنیم، ما همچین ادعایی نکردیم در رجعت که ما بنا داریم مرده ای را زنده بکنیم، نه، ما همچین بنایی نداریم و قدرتش هم نداریم. ما عقیده داریم که در بحث رجعت که آقا خدای تعالی میخواد مرده ای را زنده بکنه، بلکه مردگان را زنده بکنه. چه خدایی؟ همون خدایی که در آیه 77 سوره مبارکه نحل می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما امر ساعت الا کلم هل بصر او هو اقرب، میگه که می‌فرماید در این آیه 77 سوره مبارکه نحل خیلی آیه جالبی است، یعنی قدرت مطلقه پروردگار رو بیان می‌فرماید. پیام می‌فرماید که خدای تعالی اون خدایی است که قیامت رو وقتی که می‌خواد به پا بکنه، قیامت خلقی در قیامت می‌خوان زنده بشن، رستاخیز عمومی، حشر همه خلایق، در واقع خلقی می‌خواد اونجا محشور بشه و پا به عرصه قیامت بگذاره و زنده بشن، که اصلاً عدد این خلایق چون از ابتدای خلقت بوده تا زمانی که قیامت میخواد برپا بشه ما نمیدونیم چند سال هست واقعا، چون رجعت رو گفتیم حالا هر امامی بیاد 30,000 سال 40,000 سال 50,000 سال حکومت بکنه، شما ضرب در 12 بکنید ببینید چه زمان عجیب و غریبی میشه، تا اون موقع چقدر جمعیت میاد رو کره زمین، رو همین کره خاکی، تا الان که 7 میلیارد فعلا هست، حالا 50 سال قبل از اون چون نسل به نسل هی عوض میشن دیگه، مثلا حدود 70 سال 80 سال که میشه دیگه اون نسل قبلی دیگه نیست، حد اکثرش 100 ساله که دیگه نسل قبلی نیست، هی 100 سال به 100 سال یه قرن به یه قرن شما حساب بکنید کسی از قدیمیا دیگه رو کره زمین نیست، چقدر این نسل دست به دست گشته، جمعیت گشته. خلاصه جمعیتی در روز قیامت میخوان زنده بشن که اصلا عددشون در قالب مسئله اعداد ریاضیات نمی گنجه، مثلا شما میگی میلیون، میلیارد، تریلیارد، کاتریلیون فلان، اصلا دیگه ما براش دیگه واژه‌ای نداریم تو ریاضیات، نمیتونیم عدد براش بگیم، عدد فلان به توان فلان به نظر من اونم نمیتونیم بگیم، یک عدد فوق‌العاده ایست که اصلا نمیدونیم چقدر هست، واقعا عدد زیادیست. اینه که این رستاخیز و با این وضعیت که عددش در ریاضیات نمی گنجه، روز قیامت می فهمد این کار برای خداوند متعال، یعنی می فهمد نیست کار قیامت، یعنی زنده کردن خلق اولین و آخرین، مگر یعنی برای خدا نه برای ماها، مگر مانند چشم بر هم زدنی، یعنی شما این چشمتو الان پرکتو به هم بزن اینجوری، من به هم زدم، چقدر این برای من خرج برداشت، چقدر قدرت منو گرفت، چقدر توانایی از من گرفت. آره، با توجه به اینکه خداوند متعال کاری که انجام میده اصلا از قدرتش چیزی کاسته نمیشه، برای اون کار عرض به خدمتتون که خرجی برایش نیست که بخواد خرج کنه، نه اراده میکنه همون انجام میشه. من یه پرک میزنم، به هر حال یه مقدار توانایی منو میگیره، من یه پرک زدم، این پرک زدن چقدر قرآن میفهمد و ما امر ساعت الا کلم هل بسر، کل این قیامت رو به پا کردنش برای خدای تعالی مانند کلم هل بسره، یعنی یه پرک زدن، پرک به هم زدن برای ما بشر، هم به هم زدن من پرک زدم، خداوند قیامت رو برپا کرد. بعد خود قرآن میفهمد او هو اقرب، بلکه برای خدا این نزدیکتر هم هست، یعنی خیلی آسونتره براش این کار، یعنی از پرک بر هم زدن هم چی؟ کمتر و آسانتر. یه پرک به هم زدن چقدر زمان گرفت؟ مثلا یک ثانیه، نیم ثانیه، یک دهم ثانیه. میگه این بلکه نزدیکتر، یعنی از پلک بر هم زدن برای خدا آسان تره این کار و نزدیکتر هم هست، انجام میده. چیو؟ اون کار عظیمی که ما گفتیم میخواد خلق اولین آخرین روز قیامت جمع کنه. حالا این خدا میخواد گوشه ای از این خلق رو در همین کره خاکی یک بار دیگه قبل از قیامت زنده شون بکنه. آیا با این آیه ای که فرموده در قرآن و با این توانایی و قدرتی که داره نمیتونه گوشه ای از این خلق رو در کره زمین قبل از قیامت یک بار میخواد ارادش تعلق بر این گفته که زنده شون بکنه؟ نمیتونه این کارو بکنه؟ اونی که مقابل ماست اگه بگه نمیتونه، قدرت خدا رو زیر سوال برده. بگه آقا نمیشه همچین چیزی، بازم قدرت خدای تعالی رو زیر سوال برده. بگه من آیه قرآن اصلا قبول ندارم، که وقتی قرآن رو آیه قرآن قبول نشته باشه هیچ نیازی نیست که رجعت رو قبول داشته باشه. ما چه نیازی داره که این آدم رجعت رو قبول داشته باشه؟ کسی که قرآن رو قبول نداره، اعتقاد به قدرت خدا نداره، اولین باید داره توحیدش رو درست بکنه. رجعت بعد از امامت هست، یعنی کسی که توحید و نبوت رو پذیرفته، امامت رو پذیرفته، ظهور امام رو هم پذیرفته، بعد آمده داره راجع به رجعت صحبت میکنه. چه نیازی داره که رجعت رو این بپذیره؟ این باید داره توحیدش رو درست کنه. اگر اینها رو اعتقاد داره، آیه قرآن رو اعتقاد داره، خداوند علناً داره بیان میفهمد که آقا ما روز قیامت یه همچین کار مهمی رو انجام میدیم، کمتر از چشم هم زدن. پس دیگه تو کره خاکی بخوایم، حالا مثلا دارم میگم 10,000 نفر، 50,000 نفر، 100,000 نفر رو بخوایم زنده بکنیم برای خدای تعالی، که اصلا این کاری نداره، کل اون کار کاری نداشت، این که جزئیش هست کاری نداره. پس این اشکال مگر امکان دارد که مرده ای زنده شود؟ ما نمیخوایم زنده کنیم، خدای تعالی میخواد زنده کنه و خدای تعالی میتوانه زنده کنه. آیه 77 سوره نحل بزرگتر از این کار رو که اصلا قابل قیاس با این کار نیست انجام میده، این که چیزی نیست. یادمون باشه که ما نمیخوایم زنده کنیم. تا این قسمت دوم سوال، تا کنون که علم این همه پیشرفت کرده هنوز نتوانستند مرده ای را زنده کنند. بله، باز هم علم میلیون ها سال دیگه هم پیشرفت بکنه، زمان امام زمان هم برسه، پیشرفت علم صدها برابر هم که بشود، غیر از این که اراده خداوند پشت این قضیه باشه هیچ کس نمیتونه مرده ای رو زنده کنه. چند تا کار هست فقط در اختیار خداوند، با پیشرفت علم اصلا همچین چیزی جور در نخواهد آمد. یعنی یکی بگه آقا الان ربات ساختن، 100 میلیون از این ربات ها هم که بسازن یه چیزایی است که نزد خدای تعالی است. فقط یکی از اون چیزها حیات هست، حیات یعنی زندگی، زندگی، زنده کردن، زنده شدن، زندگی بخشیدن، این فقط در نزد خدای تعالی است. یعنی این که ما بیاییم عرض به خدمتون این که یه رباتی درست کنیم همه چیش مثل انسان باشه، میتونیم؟ بله، این شدنیست، این میشه. چشماش اینا حرکت براش روزیم، دستگاهی میکنیم که تو وجودش بذاریم چشماشو حرکت بدیم، همه این کارا یه روز بشر میتونه انجام بده. این ربات بره کره ما، بره، مشکلی؟ کارهای بشر رو ضعف بشوره، رخ بشوره، نمیدونم مثلا خون تکونی کنه، نم چی کنه، همه اینا درست، همین کارا رو با باتری و میکانیک و اینا میتونه انجام بده. یه چیزی که این نمیتونه داشته باشه و اونو بشر داره فقط و فقط مسئله روح و حیات هست. مسئله روح و حیات رو بشر نمیتونه خلقش بکنه، بشر نمیتونه مرده رو زنده بکنه، به هیچ وجه امکان این قضیه براش نیست، چون این فقط در نزد خداست، مگر بشری باشه که به اذن الله داره این کار رو انجام میده، اون مسئله نداره. مثل حضرت عیسی علیه السلام میاد اینی میفهمد در اون آیه سوره مبارکه مائده اگه اشتباه نکنم میفهمد که من اخلق لکم من التینه که هیئت طی، تا میرسه به اینجا که و احیی الموتا، من مردگان رو زنده میکنم، اما بلا فاصله ادامهش میفهمد و احیی الموتا به اذن الله، به قدرت خدا این کار انجام میدم، نه به قدرت خودم، من نمیتونم انجام بدم. بعد این رو کسی اگه بگه آقا این همه علم پیشرفت کرده هنوز نتونسته مرده ای رو زنده کنه، 100 میلیارد سال دیگه هم علم پیشرفت بکنه که خواهد کند، مرده رو نمیتونه زنده بکنه مگه به اذن الله زنده بتونه بکنه، یعنی خدا بخواد زنده بکنه، مگه خود علم نمیتونه این کار بکنه، این کار فقط در یاد خدای تعالی است. این هم یک اشکال. اشکال بعدی، بعضی ها اومدن سراغ بعضی از آیات قرآن، اینجا یه مقدار باید دقیق تر بشیم توی این قضیه. آیاتی در قرآن کریم هست که دلالت صریحه دارن بر این که خدای تعالی مردگان رو زنده کرده. خب ما سه نمونش رو هم ذکر کردیم، گفتیم که آیه، من حالا آیاتو اینجا میخونم براتون، مثل آیه 83 سوره مبارکه نمل که ما در جواب اون عرض بخدمت کسانی که بیان میکردن که رجعت در واقع نمیتونه محقق بشه و رجعتی که در قرآن آمده همون قیامت هست، ما آمدیم آیه 83 سوره مبارکه نمل خوندیم، آیاتی رو هم خوندیم که در قرآن کریم وجود داره، مثل آیه او کلذی مر علی قریتن، آیه 243 سوره مبارکه بقره، الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم و هم الوفون، آیه 259 که من از همین سوره مبارکه بقره که خوندم، او کلذی مر علی قریتین، اینها آیاتی بود یا آیه مثلا همون 55 و 56 سوره مبارکه بقره باز داستان بنی اسرائیل رو مطرح میکرد، که اینها تمام این آیات امثال اینا که سه نمونه شما خوندیم قبلا دلالت میکرد در این که اشخاصی از دنیا رفتن به اذن الله اینا دوباره زنده شدن. عده ای اومدن این آیات رو گرفتن، کدوم آیات رو؟ یعنی همین آیه 243 سوره مبارکه بقره، 259 بقره، عرض به خدمتتون که 55 56 سوره مبارکه بقره، گفتن بسیار خوب، اینجا اشخاصی تو این آیات شما میگه آقا جون فلان کسه اومد مرد، به اذن الله خداوند بعد 100 سال زندهش کرد، عده دیگه اینجا مرده بودن خداوند متعال زندهش کرد، بنی اسرائیل اینها صاعقه اومد، عرض به خدمتتون که اینها رو از بین برد مردن، بعد حضرت موسی علیه السلام دعا کرد مثلا اینا دوباره زنده شدن فرزن، درست؟ اینا میگن این مطلبی که شما اینجا میگید آقا دلالت بر رجعت میکنه، اینا مرده بودن زنده شدن، اینها میگن منظور از کلمه مردن و موتی که در این آیات اومده مردن فیزیکی نیست. اشکال ببینید چیه که عرض میکنم دقیق تر بشیم، بلکه منظور از موت و مردنی که تو این آیات آمده میخواد بگه منظور از مردن جهالت بوده، اینا ملتی جاهل بودن، بعد به اراده خدای تعالی بعد یه مدتی پیغمبر خدا اومده، پیغمبری برانگیخته شده اومده اینها رو زنده شون کرده، منظور از زنده شدن هم آگاه شدن هست، اینا رو آگاهشون کرده. اون آیه 83 سوره نمل که ما خوندیم که آقا از هر امتی ما گروهی رو محشور میکنیم، پس معلوم قیامت همه امت ها محشور میشن، پس این آیه بر قیامت دلالت نمیکنه و دلالت بر رجعت دارد، میگیم آقا این آیه، این آیه رو هم جواب میدن، جوابی میدن، جوابشون این هست. میگن این که منظور این نیستش که رجعتی صورت میگیره از این آیه که و نحشر من کل امت فوجا، یعنی از هر امتی گروهی رو محشور میکنیم. منظورشون نیستش که، منظور آیه نیستش که در دنیا ما این کار رو انجام میدیم. منظور در قیامته، یعنی در قیامت دو تا حشر هست، یه بار خداوند از هر امتی یه تعدادی رو محشور میکنه، بعد در حشر دوم تو همون قیامت همه امتها رو محشور میکنه. این آیه هم اینجوری جواب میدن. ما چه جوابی داریم به این توجیهاتی که اینها میکنن؟ دقت بکنید، جواب اولی که ما داریم بر اینها این هستش که این مطالبی که شما میفرمایید، یعنی میفرمایید آقا کلمه موت در اینجا به معنی جهالته، به معنی مرگ فیزیکی نیست، این میشه یه ادعا. خود این اثبات میخواد. هیچ کدوم اینا نیومدن همین مطلب خودشونو اثبات بکنن، یعنی بگن آقا ما به این دلیل یا به این قرینه تو این آیه میگیم آقا کلمه موت در اینجا به معنی مرگ فیزیکی نیست، به معنی جهالت اومده. اینو اثبات نکردم، همین یه حرفی زدن و رفتن خداحافظشون. خب این اثبات میخواد. دوم، ظاهر آیه دلالت بر این داره که کلمه موت تو این آیاتی که ما گفتیم، سه تا آیه‌ای که خوندیم که هر سه تا آیه نشون دهنده این بود که عده این مردن بعد دوباره زنده شدن، کلمه موت که درش به کار رفته، الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم حذر و هم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا و امثال این که اون دوتا آیه دیگر هم که خوندیم در سوره مورد که بقره بود و اینها، میخواییم اینو عرض بکنیم در جواب دوم که ظاهر آیه داره این مطلب رو بیان میکنه. اگر کسی اومد گفت آقا موت، موتو در این آیات امثال این به معنی مرگ فیزیکی نیست، از نظر علمی و منطقی عدول از ظاهر کرده و کسی حق ندارد عدول از ظاهر آیات قرآن بکنه. عدول از ظاهر یعنی ظاهر رو گذاشتن کنار، یه چیزی رو از خود در آوردن بر قرآن تحمیل کردن. کسی حق نداره این کار انجام بده، این معنی عدول از ظاهر. عدول از ظاهر کرده یعنی ظاهر قرآن رو گذاشته کنار، به یه چیزی بسنده کرده و تکیه کرده که هیچ قرینه و دلیلی براش نیست. حق عدول از ظاهر نداره، عدول از ظاهر قرینه یا دلیل میخواد. اینم دو. سوم این که در سوره مبارکه بقره، معذرت میخوام، سوره مبارکه قیامت که همون قیامه بهش میگیم، آیه 19 هم یک تیکه آیه عجیب داریم، خیلی جالبه. یک صلواتی بفرستید تا براتون بخونم این آیه. آیه تقریبا از اینجا به نظرم شروع بشه که از آیات قبلیش ان علینا جمعه و قرآنه. به نظرم این تیکه آیهش این هست، آیه 19 همه سوره مبارکه قیامه هست. میفرماید ثم ان علینا بیانه. اینو حفظ بکنید هر کس که صدای ما رو میشنم، این تیکه خیلی جالبیه، برای وهابیت خیلی به درد میخوره، برای دیگرانی هم که هستن که میگن آقا قرآن فقط ما رو کافیست و نیاز نداریم که بریم غیر از قرآن رجوع به دیگرانی مثل اهل بیت و عترت پیغمبر بکنیم، این تیکه آیه خیلی مهم هست. میفهمد ثم ان علینا بیانه یعنی چی؟ میفهمد یعنی که آقا بیان قرآن کریم ثم سپس ان قطعا اینجوری که علینا بر ما هست بیانه، بیان قرآن، بیان یعنی تبیین قرآن، تفسیر قرآن، روشن کردن قرآن با خود ما که خدا هستیم هستش، کسی دیگه حق نداره این کار رو انجام بده، ما بیانش میکنیم، ما به واسطه پیغمبرمون، چون خدا که با مردم ارتباط نداره، که تماس که نداره، رابطه خدا و مردم کی هست؟ بله؟ پیامبر هست. بعد از پیامبرم ما باید بگردیم دنبال کسانی که پیامبر اونها رو تایید کرده و فرموده به ما که آقا بعد از من اینها هستند که چون من رابطه بین خدا و مردم بودم اینها رو در جریان امر قرار دادم، یعنی تبیین قرآن رو من به اینها آموختم و اینها میدونن تبیین قرآن چیه. پیغمبر چون رابطه بین ما و خدای تعالی است باید بیاد قرآنی رو که خداوند فرموده ان علینا بیانه، بر ما که خدا هستیم روشن کردن قرآن هست، یعنی ما باید روشن کنیم قرآن رو، کسی دیگه حق نداره این کار انجام بده، ما توضیح بدیم که آقا معنی اینجا چی میشه، تعمیل این چیه، تفسیر این چیه، خود قرآن داره بیان میکنه. اون میشه پیغمبر، پیغمبر میشه مبین قرآن بر اساس این آیه. ثم بخونید آیه رو، ان علینا بیانه، مبین قرآن میشه پیغمبر، چون ما با خدا که ارتباط نداریم، ارتباط معنوی داریم، ارتباطی این که خدا با ما صحبت کنه اینا که نداریم که. خب بعد از پیغمبر کسانی که پیغمبر 100% اونا رو تایید کرده باشه و فهموده باشه آقا مبینین قرآن اینا بعد از من هستن، پس ما حسب قرآن کریم اگه بخوایم قرآن روشن بشه آیاتش برای ما، باید بریم سراغ پیغمبر، حسب خود آیه، آیه 19 قیامت، باید بریم سراغ پیغمبر. بعد از پیغمبرم کسانی که پیغمبر تعیین میکنه که آقا من اینا رو در جریان تبیین قرآن قرار دادم، درست، اینها قرآن رو بر ما مشخص بکنن. اینها وقتی که ما میریم سراغشون میگیم آقا شما بر ما مشخص بفرمایید منظور از این کلمه موت در علم تر الذین خرجوا من دیارهم و هم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا یا او کلذی مر علا قریتن و هی خاویتن علا اروشه ها ادا آخر آیه، یا در اونجا که راجع بنی اسرائیل بود که آیاتشو خوندیم مال قوم حضرت موسی علیه السلام، کلمه موت یا موتو که اینجا به کار رفته، آقا منظور شما که مبین قرآن هستی منظور مرگ فیزیکیست یا مرگ به معنای جاهلیت هست؟ میبینیم ما میریم سراغ اینها، معصومین صلوات الله علیه مجمعه میفهمن نه آقا مرگ عدول از ظاهر ما نمیتونیم بکنیم، اینجا ظاهر آیات اینه، معنای آیات هم همینه که اینها به معنای مرگ فیزیکی است، نه به معنای جاهلیت و نداشتن علم و سواد و در جهل بودن و سپس زنده شدنشون رو به معنای روشنگری و عرض به خدمتون این که به دانش رسیدن بگیریم، میفهمن نه آقا چنین چیزی نیست. وقتی که ما این حرف رو از معصومین که در رأسشون پیامبر قرار داده شنیدیم، حالا اگر آقای کیک از دانشمندان اهل مثلا تسنن یا مخالفین دیگری از بحث رجعت آمدن در کتب خودشون در تفسیر خودشون آمدن صحبتی کردن، میگیم ما شرمنده هستیم، پیغمبر این چنین تبیین میکنه قرآن رو حسب آیه 19 سوره قیامت، من و شما در مقابل تبیین قرآن و صحبت پیغمبر هیچ حرفی برای گفتن نداریم. یعنی هر چی شما بگید تا روز قیامت هم که حرف بزنی بگی منظور من اینه، منظور من اونه، در مقابل حرف پیغمبر هیچ ارزشی از نظر علمی و شرعی و منطقی نداره، چون پیغمبر مبین قرآن، خدا معرفیش کرده، مشخصش کرده، داره تبیین میفهمد، تبیین فهمد آقا منظور خدای تعالی این، ما اراد خدا این. حالا شما میای از خودت صحبت میکنی میگی آقا من مفسر قرآنم، از اهل سنتم یا جای دیگه هستم فلان، نظر من اینه، به نظر من اینجور، نظر شما به درد خودت هم حتی نمیخوره. چرا؟ برای اینکه پیغمبر اینجا مسئله رو بیان کرده، معصومین که مبینین قرآن هستن بیان کردن، اون دیگه حالا هر چی من بگم نظر خودمه و فایده ای هم نداره. این هم یک مطلب. یه مطلب دیگه هستش که بعضی از آیات قرآن کریم رو هم اینها آوردن باهاش مغلطه کردن، این رو هم توجه بفرمایید. این آیه رو ببینید، آیه 58 سوره زمر هست، من یه توضیح میدم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میفرماد او تقول حین تر العذاب، آنگاه که بدکاران عذاب رو ببینند میگویند یا میگوید اون فردی که بدکار هست لو انلی کرتن فاکون من المحسنین، یعنی وقتی که این فرد مرد در برزخ یا در قیامت، حالا دقت بکنید که قرار میگیره، میگه لو انلی کرتن فاکون من المحسنین، اگر برای من بازگشتی به دنیا و رجعتی به دنیا بود من قطعا از نیکوکاران بودم. این آیه بیان میکند اینا دارن میگن، یعنی مستشکل داره میگه اشکال کننده و سوال کننده داره میگه، کسی که رجعت رو قبول نداره، میگه این آیه 58 زمر بیان میفرماید که اگر رجعتی به دنیا بود، عرض به خدمتتون این که من که بدکار هستم، حالا مردم اومدم در عالم دیگر، من از نیکوکاران میشدم، من المحسنین فاکونم من المحسنین، من نیکوکاران میشدم. پس معلوم میشه که بازگشتی به دنیا نیست. این ببینید چه مغلطه جالبی است اینجا. در خود آیه دقت بکنید، در مقام پاسخ داریم عرض میکنیم، در خود آیه بیان میفرماید که آقا اگر که من به دنیا برمیگشتم، من از نیکوکاران بودم. شما بگردید آیه 58 زمر، ببینید کجای آیه نوشته که من دیگر به دنیا بر نمیگردم. این یک، اینی که ننوشته که گفته که آقا اگه من برگردم به دنیا نیکوکاران بودم. شما میگی که آقا یه نفر از دانشگاه اخراج کردن، تموم. گفتن آقا شما به دلیلی که مثلا درس نخوندی از دانشگاه اخراج میشی. این فرد میره توی دفتر به رئیس دانشگاه میگه آقا بنده رو اگر به دانشگاه برگردونین، من از آدمای درس خون هستم. کجای این حرف ثابت میکنه که این فرد هرگز به دانشگاه بر نخواهد گشت؟ ممکنه برگرده، ممکنه بر نگرده، ممکنه یه رئیس حبش قبول کن، بیاد به رفیقاش بگه آقا من اگر یک روزی به دانشگاه برگردم حتما آدم درس خونی میشم. آیا این حرف نتیجهش این هستش برای ما که این هرگز به دانشگاه بر نمیگرده؟ نه، این حرف این نیست. ممکنه برگرده، ممکنه یه روز بره واقعا دوباره کنکور شرکت کنه به دانشگاه، در دانشگاه که نبستن، بره دوباره از سر شروع کنه بخونه، بره دوباره دل رئیس رو به دست بیاره، بره مثلا یه کسی زامن بیاره، زامن گردن کلفتی باشه، قبول بکنه ضمانت این آدمو و حرفشو دانشگاه بخره. واقعا اینم همینطور، میگه آقا بدکاره، میگه در روز حالا قیامت یا روز مثلا برزخ، میگه آقا اگر من به دنیا برمیگشتم، من آدم نیکوکاری بودم. این یک. جواب دوم این مغلطه این هست که اتفاقا اگر آیات ما قبل و ما بعد 58 زمر رو بررسی بکنید، ببینید چه مغلطه جالبی اینها کردن. زرنگ آدم باید باشه یاد بگیره از مغلطه کردن اینا، ما چیزی رو بفهمیم و یاد بگیریم، بلد باشیم چجوری جواب بدیم. همیشه وقتی آیه ای رو مستشکل برای شما از قرآن کریم میاره، تیک آیه ای رو میاره مطرح میکنه، مثلا میاره به شما میگه فویل للمصلین، قرآن گفته وای بر نمازگزاران، چرا نماز پس بخونی؟ چون خود قرآن گفته وای بر نمازگزاران. شما بلافاصله آیه رو بیار نگاه کن، ما قبلش رو ببین، ما بعدش رو ببین، آیه داره پیرامون چی صحبت میکنه. فویل للمصلین اگه تنها باشه، همه این مواد نماز خوندن رو ترک کنیم، باش خداحافظی بکنیم، چون خود قرآن داره میگه وای بر نمازگزاران. اما قبل و بعدش رو اگه نگاه کنیم، میفهمیم این آیه داره بیان میکنه نمازگزارانی که تو نمازشون ریا میکنن، فلان کار انجام میدن، فلان کار انجام میدن، وای بر این نمازگزارانه. دقت بکنید اینجا اگه 58 زمر رو ما قبلش نگاه کنیم و ما بعدش، متوجه میشیم آیه راجب قیامته. دقت بکنید پاسخ دوم ما اصلا ادعا نکردیم رجعت به این معناست که کسی از قیامت به دنیا برگرده. ما اصلا همچی ادعای نکردیم. قیامت وقتی برپا بشود، اصلا دیگه دنیایی وجود چی؟ نخواهد داشت که کسی بخواد برگرده. از شمس و کورد و از نجوم منکدرد و از الجبال و سیرد، قبلش اصلا همه چیز نابود میشه، از بین میره، عالم دیگری به وجود میاد، ذره ای از این کهکشان ها، منظومه های شمسی، کرات، سیارات وجود نخواهد داشت، هیچ چیز نیست، اصلا اپسیلونی از اینا باقی نخواهد مید. همه شب بین میره، عالم دیگر به نام قیامت به وجود میاد. این آیه 58 زمر داره میگه آقا طرف اومده تو قیامت آتشو دیده، عذابو دیده، میگه آقا من اگه به دنیا برگردم آدم نیکوکاری ام. بله اونجا بهش میگن برگشتی مثلا، یا بهش میگن نمیگن آقا برگشتی به دنیا، اصلا دنیایی دیگه وجود نداره که تو بخوای برگردی. بعد این آیه رو گرفتن اومدن دارن به ما میزنن برای رجعت، میگن آقا این آیه ببین میگه من اگه برگردم پس معلومه بر نمیگردی، پس رجعتی در کار نیست. میگه که عرض به خدمتتون این که گفتش که ضرب علیون زیدن و ضرب عمرون نمیدونم حسنن فثبت مثلا خلافت علی ابن ابی طالب علیه السلام، یا آقا اون یکی اون رو زد، اون یکی اون رو زد، پس اثبات خلافت امیرالمومنین علیه السلام. یا آقا جون همچین چیزی که نمیشه که، آخه یه چیز دیگر رو تو داری میگی، یه چیز دیگه نتیجه میگیری بعدم میزنی به بحث رجعت، اصلا به بحث رجعت ارتباط نداری، بس مال قیامته. قیامت وقتی به پا بشه، بله هر کی بخواد برگرده اصلا راه بازگشتی براش، چه نیکوکار باشه چه بدکار باشه، اصلا براش میسره، چون دنیایی وجود نداره بخواد برگرده، جایی دیگه غیر قیامت وجود نداره بخواد برگرده. ما میگیم رجعت مال این دنیاست، یعنی کره زمین هنوز باقی است، حلاله ها تا قیامت مونده، خداوند تو این کره خاکی یه عده‌ای رو زمان ظهور برمی‌انگیزه، زنده‌شون می‌کنه، با دوباره هم جونشون رو میگیره از دنیا میرن، اینا یه بار به دنیا برمیگردن. ما اینو اثبات کردیم. در این اگه اشکالی داری به قیامت رو نگفتیم به بابش عده برگردن، چون اصلا دنیای وجود نداره. این مغلطه دوم هست که پاسخش رو عرض کردیم برای شما. خب یه آیه دیگه باز در سوره مؤمنون هست، حالا باز این مغلطه که ما عرض کردیم در سوره مبارکه بقره آیه 167 و 102 سوره شعرا هم همین مطلب هست، همین مغلطه هم کردن. من یه بار پاسخش رو دادم، دو تا پاسخ تقریبا جالبم به شما دادم که همین رو راجبه سوره مبارکه شعرا و بقره هم اونجا آیاتی رو مطرح کردن، آیه 167 بقره و 102 شعرا اونجا مطرح کردن، اونجا همینجور بهشون میشه پاسخ داد، یعنی این همین پاسخ مال اونام هست. آیه بعدی که مطرح میکنن درش مغلطه میکنن آیه 99 سوره مبارکه مؤمنون هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میفهمد این آیه شریفه که حتی اذا جاء احدهم الموت، اینجور هست که بدکاران به کارهای بدشون ادامه میدن تا زمانی که مرگشون فرا میرسه، خب میمیرن، ملک الموت میاد اینها را قبض روح میکنه، قبض روح که کرد قال رب برجعون، بلا فاصله که قبض روح شدن میرن تو عالم برزخ، تو عالم برزخ که هستن میگن رب برجعون، چون پرده از جلو چششون کنار میره دیگه میبینن واقعیات چی، یعنی تمام اون چرا که قبلا بهشون گفته شده اینها ندیده بودن تو دنیا فقط شنیده بودن، اینجا حالا دیگه فبصر رو کل یوم حدید، دیگه حالا دارن میبینن با چشمشون میبینن. خب چی میگن؟ میگن مثلا ازوچز میکنن، مثلا ازولابه میکنن، ازولابه میکنن، خدا یا ما رو برگردون به دنیا، رب برجعونی ما رو برگردون که اون یاشم حذف شده، ما رو برگردون به دنیا. برای چی برگردون به دنیا؟ لعلی عمل و سال هم فی ما ترک، ما میریم زودی این چیزایی که از بین رفت از دست دادیم جبران میکنیم، جبران مافات میکنیم و برمیگردیم، قول بهت میدیم جبران مافات میکنیم برمیگردیم. خب این تا همینجا اینو میخونن چیا؟ مستشکلین، کسایی که اشکال میکنن. مغلطه رو ببینین چه جالبه، قسمتی از آیه رو میخونن بقیهش رو نمیخونن، بعد میان نتیجه میگیرن، میگه آقا اینا میگن که ما برگردیم، جواب میاد آیه قرآن بهشون که کلا نه چنین است، شما بازگشتی به دنیا نخواهید داشت، این آیه قرآن. بعد دیگه بقیهش هم ول میکنن، رها میکنن، میگه پس رجعتی در کار نیست. خب این آیه برزخو میرسونه، به قیامت هم کاری نداره، طرف قبض روح شده بلا فاصله رفته عالم برزخ، یعنی قبر رو حالا تهی کرده تهی نکرده رفته عالم برزخ، در برزخ هست، میگه رب برجعون، خدایا منو به دنیا برگردون، لعلی اعمل و صالحا فی ما ترکت، برم جبران مافات بکنم، اون اعمال بدی که انجام دادم توبه کنم و اعمال خوب انجام بدم، بیارم برای تو اعمال خوب برات بیارم. خطاب میرسه کلا نه چنین است، یعنی هرگز بازگشتی نخواهی کرد، پس رجعتی در کار نیست. اینم من خواهش میکنم هر کس که میخواد رجوع بکنه آیه 99 ادامه آیرم رجوع بکنه، اصلا ببینید چه مغلطه ایست، خیلی جالبه. جواب این مغلطه در این هست که ادامه داره آیه شریفه، کلنا انها کلمتون هو قائلوها، اون عده‌ای رو که خداوند نمیگذاره که اینها برگردن به دنیا دلیل داره، دلیلش این است که میفهمد اینها گروهی هستن که وقتی برگردن به دنیا دوباره به همون کارهای بد خودشون چی؟ ادامه میدن. بهش میگه که آقا تو وقتی برگردی به دنیا دوباره همین حرفا رو میزنی، به بهش عمل هم نمی کنی و همین اعمالی که قبلا انجام دادی، آمدی با همین اعمالت پیش ما، همین اعمالو تکرار میکنی، تو آدم بشو نیستی. انها کلمتون هو قائلها، بعد میفهمد و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، دیگه از پیش روی اینها عالمی است به نام برزخ تا روزی که برانگیخته بشن، عالم قیامت برپا بشه. خب جواب این مغلطه قسمتش در همین کلا انها کلمتون هو قائلها هستش. خب چون اینها حرفی میزنن که بهش عمل نمی کنند، خداوند به همین دلیل اجازه بازگشت به اینها رو نمیده به دنیا. میگه آقا جون شما حرفی میزنید که بهش عمل نمی کنید. خیلی جالبه آیات 27 و 28 از سوره مبارکه انعام در ارتباط با کفاری است که در جهنم هستند. اینها آرزوی بازگشت به دنیا رو میکنن تا بیان آدمای مؤمن و نیکوکاری بشن. اینو دقت بکنید، میخوایم پاسخ این مغلطه این آقایون رو بدیم. در واقع در آیه مبارکه 28 آخر آیه 28 سوره مبارکه انعام میفرماید که ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه و انهم لکاذبون. پروردگار میفرماید که اگر ایشان، یعنی اینایی که اومدن بدکارن، اومدن تو دوزخ، هی دارن التماس میکنن که دوباره برگردن به دنیا. داریم سوره انعام رو میخونیم، سوره مؤمنون رو اول خوندیم، داریم انعام میخونیم تا یه پلی بزنیم و پاسخ بدیم. میفرماید که اگر ایشان به دنیا بازگردانیده شوند بر میگردن به آنچه که از آن نهی شده بودن، یعنی دوباره میرن همون کارها رو انجام میدن، مثل همین انها کلمتون هو قائلها. بعد میفهمد قرآن کریم که و قطعا ایشان دروغ گویانن. اینجا یک مغلطه‌ای که صورت گرفته دقت بفرمایید. اینجا یک کلمه ای ما داریم تو آیه مبارکه مؤمنون، خواستیم این سوره انعام هم بخونیم که خداوند صریح میفهمد که اینا اصلا دروغ میگن، برگردن دور همون کارهای قبلی خودشون انجام میدن، اگه برمیگشتن انجام نمیدن ما مثلا شاید بهشون میگفتیم اینا برگردن به دنیا. دقت بکنید در آیه 99 سوره مبارکه مؤمنون میفرمود که رب ارجعون لعلی اعمل و صالحم فی ما ترکت. کلا، کلایی که اینجا آمده یادتون باشه این معنا رو نمیرسونه که این افراد به دنیا بر نمیگردن، یعنی اصلا در ارتباط با برگردوندن اینها به دنیا یا بر نگردوندنشون نیست. کلا راجب چی داره صحبت میکنه؟ کلا میفهمد نه چنین است. چی نه چنین است؟ اینا میگن آقا نه چنین است که اینها به دنیا برگردن، همون اشکالی که ما مطرح کردیم، یعنی میگن نه چنین است، هرگز به دنیا بر نمیگردن، که من توضیح دادم اشکال مستشکلین رو. ولی کلا نمیخواد برسونه که نه چنین است که اینها به دنیا بر نمیگردن. کلا داره گفتار کفار و معاندین رو داره بررسی میکنه، میگه آقا کافر اومده، آدم بدکار، کافر، مشرک، هرچی، منافق، میگه دقت بکنید، میگوید از خداوند متعال میخواد که رب ارجعونی منو برگردون به دنیا، لعلی عمل و صالحن فی ما ترک، من بیام یه کاری انجام بدم جبران و مافات بکنم. ادامش خداوند به اینها میفرماید کلا نه چنین است. کلا فقط معناش اینه که نه چنین است. چی نه چنین است؟ میگه اونی که شما دارید میگید نه چنین است، یعنی گفتاری که دارید میگید اینجا، قولی که دارید میگید، قول درست و راست و حسابی چی؟ نیست. نه چنین است، گفتار شما این نیست، واقعا دروغ دارید میگید. اون سوره انعام خوندیم برای اینجا، انهم لکاذبون. میگه آقا شما دروغ دارید میگید. پس کلا بر نمیگرده به این که بگه شما به دنیا بر میگردید یا بر نمیگردید. نه چنین است که به دنیا بر میگردید، به این کاری نداره. میگه کلا نه چنین است، یعنی گفتار شما که دارید میگید آقا اگر ما برگردیم میریم جبران مافات میکنیم، این گفتار یعنی چی؟ کلا نه چنین است، یعنی دروغ است. اون انهم لکاذبون سوره مبارکه انعامو برای این خوندیم، یعنی شما دروغ میگی. اونجا صریحا آورده بود که شما دروغ بگید، اینجا میگه نه چنین است، یعنی گفتارتون گفتار راست نیست، این حرف دل شما واقعا نیست، حرف رؤاتی شما دارید میزنید، ظاهری دارید حرف میزنید، حرفی که میزنید بهش عمل نمیکنید. انها کلمتون، بعدش میفرماید انها کلمتون واقعا الا، داره به قول اینها، داره قول اینها رو نفی میکنه، نه آمدن به دنیای اینها رو. اینو خیلی دقت بفرمایید، خیلی مهمه، چون بعدش میگه انها کلمتون هو قائلها، راجبه گفتار اینها داره صحبت میکنه. پس کلا به چی برمیگرده؟ به گفتار اینها برمیگرده که آقا این گفتارتون گفتار صحیح و درستی نیست، راست نیست، این گفتار گفتار دروغ هست. درست شد؟ خب این یه مطلب تا اینجا. پس کلا رو اومدن مستشکلین استفاده کردن که راجب بازگشت به دنیاست یا راجب بازگشت به دنیا نیست؟ نه، راجب گفتار اینهاست. اصلا راجب بازگشت به دنیا کلا صحبت نمی کنه. ممکنه اینها به دنیا برگردن، ممکنه برنگردن. هیچ چیزی تو آیه که اینها بر نمیگردن به دنیا هیچ چیزی وجود نداره. آیه هم راجب عالم برزخه، بدکار هم یا بدکاران هم که رفتن تو عالم برزخ اونجا بلافاصله این درخواستو کردن، درسته، ولی کلا راجع به گفتار اینهاست، نه راجع به رجوع یا عدم رجوع اینها. پاسخ بعدی هم دقت بکنید راجع به این آیه شریفه که تکمیلش بکنید، در واقع این هست که ما گفتیم معنای رجعت، معنای رجعت در واقع این بود که قبل از ظهور قیامت و برپا شدن قیامت و در زمان ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف، عده ای از بدکاران، نه همه اونها، عده ای از بدکاران اینها زنده میشن و به دنیا برمیگردن. بله ممکنه بدکاری هم باشه در برزخ درخواست بکنه از پروردگار، همون جوری که اول بحث رجعت هم گفتیم درخواستش اصلا مورد قبول قرار نمیگیره، یعنی اونا اصلا درخواستن بکنن پروردگار به درخواست اونها اصلا کاری نداره. خود پروردگار متعال عده ای از بدکاران، نه همه بدکاران رو در زمان رجعت برمیگردونه به دنیا. یک مطلب دیگه هم عرض میکنم، اینم خیلی مهم هست و اون اینه، در بحث رجعت این رو دقت داشته باشید، در مورد نیکوکاران، در مورد نیکوکاران مطلب این گونه هست که خدای تعالی به اختیار اونها میگذاره که در زمان ظهور و در زمان رجعت اینها دلشون میخواد برگردن به دنیا، دلشون نخواست بر نگردن به دنیا. دقت بکنید، دلشون اگه خواست برگردن به دنیا، دلشون اگر نخواست بر نگردن به دنیا. اینو به اختیار نیکوکارا میذاره، همون جوری که حدیث خوندیم که فرمود در اون روایت که آقا به اینها ملکی در قبر اینها میاد یا مخاطبی به اینها منادی ندا میکنه که فلانی که در قبرت، اینجا قبرتو 500 سال پیش 1000 سال پیش قبرتو اینجا بوده، درست در گوشه از زمین قبرش بوده، حالا لازمه سنگ قبرش اونجا باشه که به اون چیزی که درون قبر بوده 1000 سال پیش بهش خطاب میشه تو عالم برزخ. میگه آقای مؤمن نیکوکار، امام زمان علیه السلام ظهور کرده، زمان زمان ظهور و رجعته، خداوند فرموده ما به تو بگیم اگر دلت میخواد میتونی برگردی یک بار دیگه به دنیا، بری هر چی میخوای اعمال خوب کنی، یه بار دیگه مجاهدات کنی، دوباره ما جان تو رو قبض بکنیم، بر ثوابهای خودت بیافزایی. نمیخوای هم میتونی همه عالم برزخ که تو بهشت عالم برزخ هستی بمونی و ادامه لذات بهشتی رو داشته باشی. ولذا عده‌ای از مؤمنین برمیگردن، عده‌ای از مؤمنین هم میگن نه ما همینجا که هستیم راحتیم دیگه، نمیخوایم برگردیم. میگه ابی نداره، این به اختیار ایناست. اینو دقت بکنید. اما در مورد بدکاران اینگونه نیست، در مورد بدکاران اصلا اختیار ندارن که از خداوند درخواست بکنن، درخواستی هم بکنن اصلا مورد پذیرش پروردگار واقع نمیشه. بدکاران و عده‌ایشون به اراده خداوند متعال اینها انتخاب میشن، خداوند خودش انتخاب میکنه و دستور میده به ملائکش که این عده رو به دنیا برگردونید. اصن اختیاری هم در کار نیست، یعنی میگه آقا ما نمیخوام به دنیا برگردیم، میگه به خواست شما کاری نداریم، مثل نیکوکاران که نیستن. میفرماید این عده رو به دنیا برگردونید، برگردونید برن تو دنیا، اون کاری که ما میخوایم انجام بشه، اراده‌ای که داریم محقق بشن، دوباره جانشون رو قبض کنیم، برگردیم تو جهنم برزخی اینها رو قرار بدیم، چون تو جهنم برزخی هستن دیگه. پس در مورد بدکاران اصلا برگشت کردن یا نکردن به اختیار خودشون چی؟ نیست، مثل نیکوکاران نیستن. خداوند عده‌ای رو انتخاب میکنه، یه گروه کوچکی رو انتخاب میکنه بدکاران، برشون میگردونه اجبارا اینا رو به دنیا، بدون اینکه خوششون بخوان یا نخوان. بعد یه مدتی هم تو دنیا هستن، اون منظور نظر پروردگار محقق بشه، اراده پروردگار محقق بشه، بعدش اینها رو دوباره قبض روح میکنن، دوباره به جهنم برزخی برشون میگردونن. این بحث رو تا اینجا داشته باشید. جواب چند تا مغلطه که در این آیات شده بود و خدمتون عرض کردیم. انشاءالله ادامه این پاسخگویی به اشکالات رو در جلسه بعد پیگیری خواهیم نمود و به عنوان شاید آخرین جلسه ما هم باشه، جلسه بعدی بحث عالم بحث مبحث رجعت آخرین جلسه ما هم باشه تا ببینیم که چه خواهد شد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه تم الصلوات.
ما را با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران. الله